أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماه ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. بین جهنم و بهشت و همچنین بین جهنمی ها و بهشتی ها حجاب است، لکن بین تمام کسانی که در قیامت بر اساس درجاتی که دارن یا درکاتی که دارن حجاب است. یک حجاب خاص است که این آیه مطرح میکند، و بین هما حجابون، یعنی بین بهشت و جهنم و بهشتی ها و جهنمی ها حجاب است، که در این بخش از آیات سوره اعراف اون حجاب مطرح. وگرنه کسانی که در بهشتند و دارای درجاتند یا کسانی که در جهنمند و دارای درکاتند، بین هر درجه و درجه دیگر حجاب است، بین هر درکه و درکه دیگر حجاب است. یعنی کسانی که در درکه نازلتر و در درک اسفل به سر میبرن، اونها نمیتوانن به درک سافل ترقی کنن و بیاین، چون عذاب کسانی که در درک اسفلن بیشتر از کسانی است که در درک سافلن، که ان المنافقین لفی درک الاسفل من النار. اونا اگر بخواهن یه مقداری راحت تر باشن یا یه مختصر احساس راحتی کنن، باید بیان به درک سافل، ولی این قدرت رو ندارن. پس بین اسفل و سافل حجاب است، چه این که بین جهنمی ها و بهشتی ها حجاب است. در بهشت هم بین کسانی که در درجات متنوع به سر میبرن حجاب است، بین عالی و اعلا حجاب است. کسانی که در مرحله اعلا هستند گشته اشراف دارند و از لذائذ درجه عالی برخوردارند، ولی کسانی که در درجه عالی هستند حق صعود به درجه اعلا را ندارند، که اون حجاب حجاب نوری است. ولی اون چی که در این بخش از آیات سوره اعراف مطرح است، اصل حجاب است که بین بهشت و جهنم یا بهشتی ها و جهنمی است. این یه مطلب. مطلب دوم آن است که گرچه در باره اعراف و رجال اعراف چندین قول بود، هم در باره اعراف اقوال متعدد بود هم در باره رجال اعراف، ولی ظاهراً اون چی که در بحث دیروز به این نتیجه رسیدیم آن است که این رجال اعراف غیر از لم یدخلوها بهم یطمعونن، اونها کسانیان که هم بر اصحاب الجنه اشراف دارن هم بر اصحاب النار اشراف دارن، هم با بهشتی ها سخن میگوین هم با دوزخی ها سخن میگوین، هم با کسانی که هنوز تکلیفشون روشن نشده است سخن میگویند. اینا یه همچه فرمان روایانی هن. در روزی که لا یتکلمون الا من اذل الرحمن و قال صوابا، در یه همچه روزی اینها فرمان روایان و اینها هم رجالن نه ملائکه. و اگر روایات اینها رو به اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام تطبیق کرده است، برابر با آیاتی است که ظاهرش همین است که اینها رجالن از ملائکه نیستن یک، و جزء اوحدی از رجالن دو. اما کیان این روایات مشخص کرد که اهل بیت علیهم السلام، چون این مقام در روزی که احدی حق حرف ندار، احدی حق حرف ندارد، مقام عادی نیست. اون روز احدی حق حرف ندارد، ولو حرفی برای گفتن داشته باشد و بخواد درست حرف بزند، ولی به او اجازه گفتن نمیدهد. خب اینها معلوم میشود معزون از طرف خدایان. پس معلوم میشود اینها رجالن یک، از انسانن یک. انسان عادی نیستن، جز مؤمنین عادی نیستن، جز بهشتی های عادی نیستن، جز اوحدی اهل بهشتن. این مقدار از قرآن استفاده میشود. اون وقت روایات مشخص میکند که ائمه علیهم السلام فرمودن ما اصحاب اعرافیم، کسی که ما را بشناسد ما او را به رسمیت بشناسیم بهش میرود، کسی ما را انکار کند ما او را نشناسیم به جهنم میرود. معلوم میشه اینها معیار معرفت هست. خب فرمود و علی الاعراف رجال که یعرفون کلن، یعنی کل کسانی که در صحنه قیامت هستند اینها به سیماهم میشناسند. گرچه در قیامت افراد با سرائرشون ظاهر می شوند، اما این دو مطلب در بحثی دیروز گذشت که آیا سرائر علن می شود یا ابلا می شود. یوم تعل سرائر است، تعلن سرائر است، یا یوم تبل سرائر است. الان هر کسی در باطن خود هرچه دارد اون را نمی آزماید، فعلا ذخیره می کند، ولی بعد از مرگ فقط با همونها سر و کار دارد. تبلو کل نفس ما اسلفت، اینقدر با اونها سر و کار دارد که اونها را کهنه می کند. این که ما در تعبیرات عادی می گوییم من او را خیلی خوب می شناسم، مثلا اگر پدری درباره پسر بخواد حرف بزند، استادی درباره شاگرد حرف بزند، دوستی درباره دوستی که سابقه 40-50 ساله دارن بخوان سخن بگوین، میگن من او را کهنه کردم. بلا کهنگی، یعنی اینقدر با او تماس داشتم که حالا این کهنه شده است دست من، من او را کهنه کردم. خب سرائر اون روز علن می شود یا نه ابلا می شود؟ نه اعلان، نه یوم تبل از سرائر، نه تعلن از سرائر. خب یوم تبل و کل نفس ما اسلفه، این که دارد بر اول سوره مبارکه نساء هم گذشت به این که شما فبتلوهم، اینا رو آزمایش کنید، این بچه های نابالغ که حالا میخواید انوار اینها را به اینها بدید، اینها را فبتلوهم، اگر چنونچه به حد رشد رسیدن اینها را رشید یافتید، انوار اینها را به اونها تسلیم کنید، وگرنه تسلیم نکنید. همین است در اوائل سوره مبارکه بقره فرمود سفها و امثال ذالک را انبالش ندید. آیه 6 رمود و به تلول یتاما حتی ورزقهم فیها و به تلول یتاما حتی اذا بلغوا نکاحه فی ان آنستو منهم رشدن فتوا الیهم، اینا را ابتلا کنید، بیازمایید، بلا و کهنگی با آزمایشتون حاصل بشود. اینا یه وقت از سن بالغن میتونن زن بگیرن، اما مال اینا را به اینا ندید، اگر گذشته از بلوغ سنی رشد اقتصادی دارن مال اینها رو بدید، که بحثش در اول سوره مبارک نساء گذشت. و به تر الیتاما حتی ازا بلغ النکاف این آنست و من هم رشدن فتفق و ایره و انبال هم. خب پس یوم تبلو کل نفس ما اسلفت و چنین سرائری ابلا می شود، نه اعلان می شود که همه علنی بفهمند. البته یعرف المجرمون بسیماهم. اون چی که در بحث دیروز گذشت این دو مطلب بود که سرائر فی الجمله علن می شود، نه بالجمله. لبعض الناس علن هست، نه لجمیع الناس. و اگر در مناجات شعبانیه و امثال ذلک آمده است علی رؤوس الاشهاد، نه یعنی علی رؤوس الاولین و الاخرین. این رؤوس الاشهاد مانند همین تعبیرات عرفی خود ماست که اگه کسی در ملأ عام در حضور عده یا تکریم بشود یا تحقیر بشود میگن علی رؤوس الاشهاد، نه علی رؤوس اشهاد جمیع مردم روی زمین. علی رؤوس اشهاد مردم همون منطقه. اگر چونچه یک کسی را در حضور صدها نفر تجلیل بکنن یا تحقیر بکنن، این علی رؤوس الاشهاد است، در ملأ عام است. در ملأ عام یعنی نه ملأ عام جمیع مردم روی زمین. اونجا منظور این نیست که علی مردم جمیع روز قیامت، ممکنه دی باشد. البته در صحنه قیامت ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات معلوم، اگر کسی بخواهد در تا دورترین نقطه ساحره قیامت را بنگرد به دو دلیل میتواند. یکی این که در سر جریان قیامت لا ترافی ها عبجا ولا امتا. الان در دنیا ما که نمیتوانیم در دورترین نقطه را ببینیم، برای اینکه کوه و دره و فراز و نشیب و ساختمان و خیابان و بیابان و درخت و امثال ذلک حاجب است. دلیل دوم قصور مقتضی است که اصلا دید ما محدود است. بنابراین سر این که ما در دنیا نقاط دور را نمی‌بینیم، وجود مانع از یک سو، فقدان مقتضی از سوی دیگر. نه دستگاه دید ما اینقدر قوی است که دور نگر باشد، نه این کوه و دشت و کوه و درخت و خانه ها میگذارد ما نقاط دور را ببینیم. در قیامت هم مانع مفقود است هم مقتضی موجود، هیچ کدام از این دو محضور وجود ندارد. اما مانع مفقود است، برای یه فرمود از شما سوال میکنن که یسالون که عن الجبال، این کوه ها چی میشود؟ قل یذروها ربی صف یذروها، پروردگار رو میکوبد در هم میکوبد. و یذرها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. نه کوهی هست، نه درختی هست، نه دیواری هست که تا شرمندی خود را پس دیوار پنهان کند. صاف است، قاع صفصف است. قاع یعنی بیابان، قیعه یعنی بیابان، که سرابن به قیعتین قیعه قاع بیابان صاف. این صفصف وصف تأکیدی چنین بیابان است، یعنی بیابانی که هیچ تل و تپه‌ای ندارد، دره‌ای ندارد، نه فرو رفتگی دارد، نه برجستگی دارد، نه درختی دارد، نه کوهی دارد که کسی خودشو لای اینا پنهان کرد و خجالت کشه کشکی نکشه. پس مانع مفقود، مقتضی هم موجود است. برای اینکه فرمود فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. حدید یعنی تیزبی. چشم حدید است، حدت دارد، تیزبی است. ممکنه چیزی موجود باشد به چشم اون رو نبیند. بنابراین اگر کسی خواست تا دورترین نقطه صحنه قیامت را ببیند، هم مقتضی موجود است هم مانع مفقود است. اما ذات اقدس اله به کی اجازه میدهد، برای کی اجازه میدهد، اون رو روایت مشخص کرده است. غرض این چه نیست یا اگر کسی خواست مثلا حد که حیثیت بشود برای همگان باشد، یا سر خواست علن بشود بل جمله باشد لجمیع من فی المحشر باشد. این طور نیست، فل جمله است، لمن اراد الله است. جمیع مواقف شد این چه این نباشد، برای جمیع مردم نباشد. بعضی ها توبیخ می شوند، به جهنم هم می روند، ولی آبروشون ریخته نمی شود در حضور دیگران، برای اینکه اینا سعی می کردن علنی گناه نکنن یک، تا اونجا که ممکن بود اسرار مردم هم حفظ می کردن دو. این دوتا رذیلت در اینا نبود، نه تجاهر به فسق داشتن نه پرده در بودن، تا اونجا که ممکن بود اصرار داشتن آبروی مردم رو حفظ بکنن، و تا اونجا که ممکن بود سعی میکردن علنی گناه نکنن. چنین شخصی جهنم میرود، اما این چنین نیست که در صحنه قیامت علی رؤوس الاشهاد آبروی او برود. خب بنابراین این سیما شناسی این چنین نیست که کار همه مردم قیامت باشد. لذا ذات اقدس اله رجال اعراف را به این وصف ستود که اینها یعرفون کلن به سیما هم، این گروه گروه مخصوصی هستند که همگان را میشناسند، نه همگان همگان را به سیما و علامت میشناسند. خب اونگاه فرمود این گروهی که همگان را، چه بهشتی ها را چه جهنمی ها را به علامت میشناسند، به کسانی که اصحاب الجنه ان خطاب میکنند. نه خب، چون روایاتی که مرحوم ملیسی رضوان الله در بیهار نقل کرده که حاکم است، دارد مجدمی رو در قیامت ذات اقدس اله میاره، در صحنه قیامت محاسبه میکنه، هز اعمالش به اون نشون بده، از او اقرار میگیره، بدون اینکه کسی که در کنار اون نشسته است یا ایستاده است ببینه و بفهمه. تمام حرف ها را شخصا او میشنود، تمام صحنه ها را شخصا خود او میبیند. این گونه از روایات ما داریم دیگه در بحث معاد. خب اون با انبیا گفتگو میکنن. خب اون در اواخر سوره بارکه مائده بحثش هم گذشت. حالا این رجال اعراف یک گفتگویی به محاوری با اصحاب الجنه داره. ظاهر اصحاب الجنه اینه که فعلا در بهشت باشن، ولی به قرینه لمیت خلوها و همیت معون معلوم شود که اینها بالقوت الغریبت من الفل ول وارد بهشت میشن، در آستانه ورود بهشتن، هنوز وارد بهشت نشدن. برای اینکه ناداو زمیرش به اصحاب عرف برمیگردد، به رجال عرف برمیگردد. این اسم ظاهر اصحاب الجنه از این بعد هر زمیری که هست اولاست به اینها برگردد. سلام علیکم گرچه زمیری نیست که مرجع داشته باشد، ولی مخاطب این کم همون اصحاب الجنه. اولا این است که لمیت خلوها به همین اصحاب الجنه برگردد، و هم به اصحاب الجنه برگردد، زمیر یتمعون به اصحاب الجنه برگردد، و ازا صرفت ابسار و هم به اصحاب الجنه برگردد، تلقا اصحاب نار قالو این زمیرم به اصحاب الجنه برگردد، ربنا این متکلم الغیر مسئول اصحاب جنه است، لا تجعلنا این نا هم متکلم اصحاب جنه است. چون این ضمائر بعضی خطابن بعضی غیبتن، این ضمائر خمسه غیبت همه به اصحاب جنه برمیگردد، لذا نوبت به جمله بعد که رسید از رجال اعراف باز به اسم ظاهر یاد کرد، فود و نادا اصحاب الاعراف رجالن. این اصحاب الاعراف همون رجال اعرافن که قبلا از اونها به عنوان بعل الاعراف رجالون یاد شد، اونجا چون دیگه اشتباه نمیشد ضمیر به اونها برگشت، فود و ناداو. اما اینجا دیگه نفرمود و ناداو، برای اینکه اون ضمائر خمسه یا بیش از خمسه به اصحاب الجنه برمیگردد. اگر اینجا می فرمود و نادو
شاید اشتباه میشد که این ضمیر هم به اصحاب الجنه برگردد، لذا اسم ظاهر آورد فمود و نادا اصحاب الاعراف. خب این اصحاب الاعراف همونطوری که با اصحاب الجنه گفتگو کردن، با اصحاب النار هم گفتگو میکنن. ممکن است یه عده از اصحاب الجنه وارد بهش شده باشن، با اونها فعلا گفتگوی نیست. یه عده از اصحاب الجنه که فعلا در ساحره قیامتن هنوز وارد بهش نشدن، با اینها گفتگو میکنن که لم یدخلوها بهم یطمعون. و اما این اصحاب النار ممکنه وارد شده باشن، ظاهرش هم این است که وارد جهنم هم شدن. اینا دیگه بلا تکلیف نیستن، اینا اصحاب الناری هن که مستقر در نارن. و نادا اصحاب الاعراف یعنی رجال اعراف، رجالن یعرفونهم بسیماهم. این رجال همون رجال اصحاب النار هن، منتها از باب ذکر سبب و حذف مسبب نام اونها را به عنوان اصحاب النار ذکر نکرد، نفرمود رجال اعراف با اصحاب النار ذکر کرد، با گفتگو کردند، فرمود رجال اعراف با مردانی که سیمای اونها را میشناسند. خب اون سیما چه سیمایی است؟ چگونه سیماست؟ اینا بالاخره بهشتیان یا جهنمی؟ از این مکالمه پیداست که اینها اصحاب النارن و سیما اینها هم سیما نار است. و این است که قالوا ما اغنا عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون. اینا معلوم می شود اصحاب النارن یک و جزء ائمه کفرن دو. به چه دلیل جزء اصحاب النارن؟ برای اینکه اینها هستن که نسبت به مؤمنین طعنی داشته. به چه دلیل جز ائمه کفرن؟ برای اینکه افراد عادی تبهکاری که جزء مستضعفینی هن که جهنم میرون که میگن ربنا انا اتعنا سادتنا و کبرانا، اونا که جمع مالن و عدده نبود، اونا که یحسبن ماله و اخرده نبود، اونا که صاحب گفتار انا اکثر و من که مالن و اعز و نفرا نبود، اینا نه اهل جمع مال بودن نه اهل جمع قبیله بودند، اینا پیرو بودند نه تابع بودند نه متبوع. اونی که متبوع است جمع مالا و عدده است، یحسب ان ماله و اخلده است، اخلده الی الارض است، انا اعز من که اکثر من که مالا و اعز اکثر من که نفران، اعز من که مالا و اکثر من که نفرات. اینا صاحب جمع هست، چه جمع مال، چه جمع قبیله، چه جمع جاه و جمال و جلال، اینا مال اونا. و قرینه بعدیش هم دیگه کنست است بما کنتم تستکبرو. خب پس اینا اصحاب نارن، جز ائمه کفرم هستن، به دلیل به سه جمع شاهد، یکی اهل جمع هن، یکی استکبار دارن، یکی اینا هستن که به محرومین طنز و طعن دارن. اها اولا الذین، این رجال اعراف و اصحاب النار میگن کسانی که اهل جمعن، اهل تکاسرن، اهل استکبارن، اهل طعنن، به اینها میگن که این گروه بلا تکلیفی که الان تکلیفشون روشن میشود، شما درباره اینها میگفتید که لا ینالهم الله برحمه، حالا ببینید چگونه رحمت خدا شامل ها رو اینا میشود. ادخلوا الجنه، اینجا اگر ما بگویم قائل ادخلوا خداست یا بگویم قائل ادخلوا ملائکه است، بالاخره باید یه چیز تقدیر بگیریم. ملائکه ظاهرا نیست، چون سخن از ملائکه اصلا مطرح نیست. امر دائر است به این که قائل ادخلوا یا رجال اعراف باشن یا الله. در این که قائل ادخلو الله هست حرفی در او نیست، منتها الله به وسیله این رجال اعراف میگوید، وگرنه کسی در قیامت حاکم مطلق نیست مگر خدا. پس این رجال اعراف سخنگوی الله هست، به دلیل که مؤذن الله هست. این که و از فعزن معذرون بین هم ان لعنت الله علی الظالمین، این که لعنت لفظی نیست، این توزیع کار است، توزیع بعد و قرب است بالاخره. پس ظاهرن همین رجال اعراف هن که میگوین و همین ها سخنگویان دو الهی هن و به اذن الله هم حرف میزنن، چون لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا. گرچه در باره لا یتکلمون ضمیر به ملائکه برمیگردد، ولی نشانه آن است که در روز کسی بدون اذن خدا سخن نمیگوید. خب پس ظاهرش این است که همین رجال اعراف به این گروهی که اصحاب الجنه لم یدخلوها وهم یطمعونن، در باره این گروه به مستکبران و ائمه کفر میگوین هؤلاء الذین، که ضمیر که اسم اشاره هؤلاء به همین لم یدخلوها وهم یطمعون برمیگردد، وگرنه اگر به اینها برنگردد ما مشارله تا کنون نداشتیم تا هؤلاء اشاره به اونها باشد. ظاهرش این احتمال اقرب به ذهن است. هاولائه یعنی همین گروهی که لم یدخلوها و هم یطمعون، اینا همون هایی هستن که اقسمتم لا ینالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، که دیگه اینا ملحق به اولیاء الهی میشه. حالا که اصحاب النار در نار مستقر شدن، اصحاب الجنه به جنه مستقر شدن، گفتگویی که بین اصحاب نار با اصحاب جنت هست مطرح میکنن. دوزخیان وقتی وارد دوزخ شدن مشغول سوخت و سوزن، چند جا اهوناله داره، به همه متوسل میشوند و توسل اینها هم از باب ان القریقه یتشبسو به زبد است. خب اگر کسی تو دریا غرق شد، گایم به این زبدی که به اما زبد و فیذهب جفاءن دست میزند. این گفتار اونها زبد است، این توسل اونها زبد است، نه متوسل اله، چون دسترسی به متوسل اله که ندارن که. اینا گاهی به مردان بهشت متوسل می شوند، گاهی هم ناله می کنند، معلوم نیست از کی چیز می خواهند، گاهی هم خطابشون به فرشته هاست، گاهی هم خطابشون به الله هست. چه اونجا که آهو ناله دارن معلوم نیست از کی چیز میخواهن، اون هم در قرآن گفت. چه اونها که مخاطبشون مشخص است، اونا هم قرآن گفت. ناله ها و خواسته های دوزخیان چهار قسم است، یه مقدار مشخص نیست اصلا از کی میخوان، اونا هم قرآن گفت. یه مقدار مشخص است که از بهشتی ها میخوان، اونا هم گفت. یه مقدار مشخص است که از فرشته ها میخوان، اونا هم گفته. یه مقدار مشخص است که از الله میخوان، اونا هم گفته. اما اون بخشی که مشخص نیست از کی میخوان، فقط آه و ناله دارن، آب میطلبن، نان میطلبن و مانند آن، اون در آیه 29 سوره مبارکه کهف است که فرمود انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها به این یستغیثوا. حالا از کی غوث طلب کنن، از کی مدد طلب کنن معلوم نیست، فقط اینا استغاثه میکنن. یغاثوا بماء کالمهر یشفی الوجوه بئس الشراب بساعت مرتفقا. معاذ الله، بینا آب میدن که از بس داغ گداخته است هنوز به لب نرسیده پوست های صورت رو بریان میکنه. مشوی یعنی بریان شده، تیر مشوی یعنی بریان شده، از بس داغ است که یشف الوجوه بئس الشراب و ساعت مرتفق. اینجا معلوم نیست که از کی استغاثه کرده. گاهی از اصحاب الجنه استغاثه میکنن، مثل همین آیه محل بحث که نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم الله. اینا چون اصحاب النارن، در دنیا هم گرفتار اجوفین بودن، اینا اون معارف را از بهشتیا طلب نمی کنن. اولا با اوحدی از بهشت تماس ندارن، اونا که فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، خیلی از بهشتی های عادی با اونها تماس ندارن، چه رسد به جهنمی ها. اینا که گرفتار عجوفین بودن، گرفتار خوردن و نوشیدن بودن، اولین چیزی که میخوان نوشیدن است. اون دومی هم از همین سنخ است. این مما رزقکم الله و معارف بلند نیست، برای اینکه اصحاب النار که به سراغ اون نمی رود که. گرچه بهشتی رزقهای فراوانی دارد، نه خود بهشتی می داند که خدا چه برای او فراهم کرده، نه دیگری. لا تعلم نفس مما اخفی لهم من قرة اعین لهم ما یشاءون فیها و لدینا مزید. در بخش از دیگران فرمود به اینکه خیلی از اوهدی از بهشتی هست، نمیدونم ما برایشون چی تهیه کردیم، برای اینکه آرزو هم نخواهند داشت، چون آرزو هم به اندازه معرفت اوناست. قبلا هم یه وقتی براتون رسید، الان یه آدم عادی وقتی آرزو میکند آرزوی باغ و راغ دارد، یا یه طلب عادی وقتی آرزو میکند ای کاش من یه دور جواهر میداشتم، یه دور المیزان میداشتم، یه دور تفسیر فرام میداشتم، یه دور فرام، یه کتاب خونداشتم. او که اصلا نمیدوند فارابی یه کتاب خطی دارد در فرون زمینه، شیخ مفید یه رساله خطی در اون زمینه میشه، اصلا نمیدونه تا آرزو بکنه که. این فقط جواهر و مکاسب اینا شنیده. یه طلب عادی اگر از او آرزو بکنن چه کتابی میخوایی، از این فقط از همین حرف میزنن. اصلا نمیدونه که بو علی یه نسخه خطی در فرون زمینه داره، فارابی چی داره، ابن نمیدونم مفید چی داره، شیخ دوسی چی داره و امثال داره. خب هر کسی به اندازه فهمش آرزو داره. افراد دیگر هم وقتی که از اونا بخوان به اینکه چی میخواهید، اونا غرف مبنیه میطلبن، جنات تجدی من تحت انهار میطلبن، انهار من عسل مصفا میطلبن، انهار من خمر لذت للشاربین میطلبن، انهار من ماء لم یتغیر طعمه میطلبن و مانند. اما اینکه هر روز جمعه مردم به لقاء الله میروند، یعنی نشنیده تا بخواهد که روز جمعه یعنی چی؟ اونجا که روز نیست، لقاء الله یعنی چی؟ خب لا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعین. این هم گفتم مال شب زنده دار هاست. بنابراین آنچه را که اصحاب النار از اصحاب الجنه میخوان از محدود شکم بیرون نیست، یا آب میخوان یا نون میخوان یا میوه میخوان، همین. این چه نیست که مما رزقکم الله برای اینها معارف باشه. پس دو مطلب است، یکی این که برای اوحدی معارفی است که خودش در دنیا نمیدونست در آخرت میفهمد، و اون چه که برای اوحدی از بهشت از سایر مؤمنین از او بیخبره، این دو. و اون چه که مؤمنین عادی دارن، اصحاب نار از اونها بی اطلاع، این سه. اصحاب نار فقط در محدوده عجوفین و خوراک و پوشاک و لباس و اینها با خبره، چون در دنیا غیر از این نمیفهمیدن. در آخرت هم که میخوان همین چیزها رو میخوان، آب یا اون چه که شبیه آبه. بالاخره خب وقتی این چیزها را از اصحاب الجنه خواستن، اصحاب الجنه در جواب اینها به اذن خدا میگوین ان الله حرمهما علی الکافرین. این دو مرحله. حالا که ناامید شدن، فقط مونده تقاضای مرگ کردن. اونجا که انتحار ممکن نیست، کسی خودکشی بکنه دیگه. مالک موت و حیات در آخرت جز خدا احدی نیست. ادعی هم که لا یموتون فیها الا الموتة الاولى، مرگ هم دست کسی نیست که کسی خودکشی بکنه. لذا اینها برابر اون چه که در سوره مبارکه زخرف آمده، بعض این که از خورد و خوراک و پوشاک اینا ناامید شدن، به مالک اون مسئول دوزخ سلام الله علیه به اون میگوین یا مالک لیقضی علینا ربک. اینه که خدا فرمود ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، سرپرستان و مأموران جهنم فرشتگان الهی هستند که لا یعصون الله ما امرهم سلام الله علیهم اجمعین. اینها به مالک دوزخ میگن لیقضی علینا ربک، از خدا بخواه که جان ما را بگیرد ما بمیریم. اون مالک هم میگن انکم ماکثون، بود بمونید اینجا. از اینها که ناامید شدن، اونگاه نوبت به مسئلت به درگاه ذات اقدس اله میرسد که اون را در آیه 108 سوره مبارک مؤمنون خدا نقل کرد که اونا در آیه 107 این چنین میگوین: ربنا اخرجنا منها فین عدنا فینا ظالمون. اونگاه جواب میگوید قال اخسئوا فیها ولا تکلمون. اخسه همان است که کلب میگوید. این چه نیست که خدای سبحان معاذ الله حرفی داشته باشد بر غیر ادیبانه، نه اصلا به کلب غیر از اخسئ نمیگوید، ببینم واقعا کلب است. این چه نیست؟ خب این مراحل چهارگانه که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا در قرآن مشخص شد. قهر بنابراین به خیلی از این سوالات پاسخ داده شد. اما اینکه این اصحاب الجنه و اصحاب النار، اصحاب الاعراف کی، جنت و اصحاب الجنه کی هستند تا حدود مشخص شد و رجال اعراف هم مشخص شد که اوحدی از مردان الهی هست. و این مما رزقکم الله، این مما رزقکم خدا به شما روزی داد، اون ما رزقکمی که اصحاب النار میگوین از محدوده خوراکی و پوشاکی و بالاخره جنت حسی نمیگذرد. اگر گفته شد ولی من خاف مقام ربی جنتان، اونا از این جنت حسی با خبرن و طلب میکنن، وگرنه اون عند ملک مقتدر بی خبرن و اطلاعی هم ندارن و از او هم چیز نمیطلبن. و در جریان اینکه قیامت ظرف ظهور اعمال است و هر کسی بر اساس شاکله خود در قیامت ظاهر می شود، این هم جوابش روشن شد که هر کسی بر اساس شاکله خود ظاهر می شود، اما فی الجمله است، نه در جمیع مواقف و لبعض الناس است نه لجمیع الناس، به دلیل اون روایاتی که گفته شد. خب اما در پایان اصحاب جنه و اصحاب النار میفرمایند ان الله حرمهم على الكافرین. کافرین کیانن؟ چه جور میشه آدم کافر میشه؟ خیلی ها رو همین گرفتاری های مسائل عملی سر از کفر در میارن، نه اینکه حالا اول شبهه ابن کمونو امثال ابن کمونو بر اونها مطرح شده. نه، اول مکروهات بود، بعد معاصی کبیره صغیره بود، بعد معاصی کبیره بود ادامهش بود، بعد سر از کفر در آورد. کافرین کیانن؟ الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا. اینا دینشون رو به بازیچه گرفتن، یا دین را معاذ الله به بازی گرفتن. و اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا، اینا نماز مسخره میکنن، روزه رو مسخره میکنن، حجاب رو مسخره میکنن و حج و معاذ الله و سایر احکام دین را مسخره میکنن. این است که دین خدا را مسخره میکنن، بازیشه میگیرن. یا نه، لهو و لعب را دینشون قرار میدن که اتخذوا دینهم لهوا، یعنی لهو را دین خود قرار دادن. مثل افرأیت من اتخذ الهه هوا، یعنی جعل الهوا را اله. یه وقت از انسان از یه چیزی اعراض میکنه، بعد کم کم این رو بازیچه خود قرار میده، بعد این رو فضیلت میداند. اگر به یه چیزی سرگرم شد، بعد او رو معیار بازیچه قرار داد، بعد او رو یک مطلب ارزشی تلقی کرد، قیامت یادش میرود. الان شما می‌بینید در بعضی از گوشه‌های غرب متأسفانه ورزش بر اونها یک مذهب شد. ورزش چیزی بسیار خوبی است، به همه ما گفتن تا در سن پیری ورزش کنید، اگر توانستید ورزش‌های دیگه، نشد بالاخره راه برید. یکی از بهترین نعمت‌ها ورزش است برای تأمین سلامت، اما گاهی اینا سلامت را فدای یک هوس محض می‌کنند. می‌بینید تمام اون اهمیتی که مثلا برای المپیادهای ریاضی و غیر ریاضی باید جهان غرب قائل باشد، برای این جامعه جهان نمای جامعه المپیاد خودش قائل نیست. تمام این بلیت ها گران شده تا برن این بازی جامعه جهانی فرانسه رو تماشا کنند که کی مثلا گل میزند، کی میبرد، کی میبازد. این غرب ورزش را در حد یک مذهب برای خود تلقی کرد. هیچ علمی، هیچ پیشرفته علمی، هیچ معارفی، معرفتی، تحقیقی، فضیلت اخلاقی بین انداز ارزش ندارد برای اینا. این اصل ورزش چیز بسیار خوبی است. یادم تنپرور تنبر ارزش از سلامتی خودشو محروم کرده، به ما گفتن تا آخرین لحظه عمرتون ورزش بکنید، رو به قدم زدن. هیچ پیرمردی نیست که بگوید من نمیتونم ورزش بکنم، چون ورزش برای همه در هر عصری چیز خوبی است، به تأمین سلامتی اوست. اما دیگه مذهب برای کسی نیست، سرگرمی نیست، مقدمه است فقط برای تأمین سلامت. اگر کسی یه چیزی رو لهو قرار بده، یعنی لهو یعنی وسیله اعراض، با این از اون مسائل ارزشی اعراض میکند، این یک. بعد او رو محور بازی قرار میده، دو. بعد فریب میخورد، خیال میکند این خودش ارزش است، سه. این باعث میشود از اون ارزش اساسی باز میماند، به عنوان قیامت معاد را فراموش میکند. برد و باخت هم توش هست. همه معاذالله راه های انحرافی ممکن دوش راه پیدا کند. دو، این است که برای یه عده متاسفانه این شده دین، یعنی برای غرب. گرچه در این قسمت آسیا به ایران به لطف الهی محفوظ است، ولی ما باید برکت انقلاب اینا را حفظ بکنیم، یعنی نگذاریم ورزش برای عزیزان جوان ورزشکار ما یه مذهب در بیاد. پس اول این که فبودن الله حرام علی کافرین، کسی به کفر کشیده می شود که دین خود را لهو قرار بده، بعد لب قرار بده، بعد فریب بخورد این رو یک ارزش بداند، بعد در مرحله چهارم اون ارزش اساسی رو که قیامت است فراموش می کند، بعد این نسیان سر از انکار در می آورد، جهد و انکار دامنگیرش می شود. این پنج مرحله. اول که انسان جاهد و منکر قیامت نیست، که اول لهو است، بعد لعب است، بعد این رو ارزش تلقی کردن است، بعد فراموش کردن است، بعد انکار کردن است. خب این مراحل پنجگانه را به عنوان تفسیر کافرین ذکر میکند. ان الله حرمها على الكافرين. کافرین کیانن؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا، یه مرحله، و لعبا، این دو مرحله، و غرت هم الحیات دنیا. دنیا اینا را فریب داده، گرچه دنیا فریبکار نیست، شیطان است که فریب میدهد. دنیا وسیله است نه فاعل. وقتی فریب خورد حق را باطل و باطل را حق میپندارد، این سه مرحله. بعد قیامت را فراموش میکند، این چهار مرحله. این تناسی او و نسیان او زمینه جهود و انکار را فراهم میکند. مکان و با آیاتنا یجهدون معاذرله، این پنج مرحله. و قسمت مهم در سعادتمند شدن جریان قیامت است، ولی صرف این که خدای تو عالم هست. خب همه مشرکین قبول داشتن خدا هست، خدا هست یک، اصل وجود واجل وجود را همه بت پرست ها قبول داشتن. خدا آسمان و زمین خلق کرده؟ بله آسمان و زمین خلق کرده. مدیر عامل کل مجموعه آسمان و زمین خداست؟ بله. این سه اصل را همه بت پرست ها قبول داشتن، در این جهت که مشرک نبودن. اما اینا که مشکل حل نمی کند که. اونه که مشکل حل میکنه اینه که کی باید به من دستور بده، من دستورم رو باید از کی بگیرم، و آیا هر کاری کردن در برابر کار مسئولم یا نه. مهمترین عامل سعادت یاد قیامت است. این کار زنده است، من در برابر این مسئولم، مرگم معلوم نیست الان میاد یا بعد. اولین چیزی که بعد از مرگ سوال میکنن اینه که عمرت چرا صرف کردی، اینه که آموزنده است. تو سوره مبارکه صاد هم فرمود به این که ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید. چرا؟ به ما نسو يوم الحساب. وگرنه همه مشرکین قائل بودن واجب الوجود هست، همه مشرکین قائل بودن که او خالق کل سماوات و ارض است، همه مشرکین قائل بودن او رب العالمین هست. اینا رو داره، لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولون. اما الان رب من کیه؟ کی باید منو بپرورانه؟ رب جامعه انسانی کیه؟ کی باید جامعه بشری رو بپروراند؟ اینجا اول مسئله بود. این است که وحی و نبوت آیات الهی است، مشکل انکار کردن. معاد جز آیات الهی است، اینا انکار کردن. اونی که مهم است مسئله پذیرش وحی و نبوت و معاد است که متاسفانه مشکلی نداشتن. والحمدلله.